ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به درس 13 از جغرافی صنف هفتم. امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار موضوعات خوبی را میخوانیم، موضوعات را میخوانیم که تا هنوز ما درباره این موضوعات تا هنوز معلومات هیچ نشنیدیم. بیاین که امروز هم درس‌های خود آغاز کنیم و درس‌های خوب و دلچسب را بخونیم. و میخوام یادآور شم که امروز هم آخرین جلسه ما از جغرافی صنف هفتم هست. آخرین جلسه خود را میخونیم در جلسه بعدی که عبارت از جلسه 14 میامیشه. جلسه 14 ما از جغرافی صنف هشتم آغاز میکنیم. خب بیاین که امروز خلاصه کنیم کتاب جغرافی صنف هفتم را. اهدافی که امروز می‌خوانیم جغرافیای مواصلاتی و جغرافیای سیاسی قاره آسیا را می‌خوانیم و داخل یک مرور کوتاه در باره جغرافی صنف هفتم انجام می‌دهیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی، خود مواصلات چیست؟ یعنی راه‌های، جغرافیای راه، یعنی که ارتباط یک منطقه با منطقه دیگری میگه جغرافیای مواصلاتی. ببینیم که جغرافیای مواصلاتی قاره آسیا چگونه است. ببینین جاده ابریشم یا راه ابریشم، شما حتما ارتحانوس شنیدین، اینا که است یکی از قدیمی‌ترین راهی قاره آسیا است که چین و هند را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکرد که بسیار از زمانهای قدیم است. بازم که جاده ابریشم یا راه ابریشم از افغانستان هم عبور میکرد که اموال در اروپا میرساند. اول امروز کمی شرایط تغییر کرده، مردم پیشرفته شده و راه های متفاوتی برای حمل و نقل استفاده میکنن که اینها به سه دسته تقسیم میشه. یک، راه های خشک است، راه های هوایی است و راه های آبی یا راه های بحری است که اینها را در قاره آسیا به شکل مجزا میخوانیم. اولینش راه های مواصلاتی خشک. ببینین راه های مواصلاتی خشک راه های مترب است، مترب یا خطوط آهن است. خطوط آهن یک از مهمترین و امنترین و ارزانترین راه است که بسیاری از کشورهای آسیایی ازش استفاده میکنند و طولانی ترین خط آهن، خط آهن روسیه است که در قسمت بحیره ژاپن، یعنی از طرف شرق روسیه وجود دارد تا به مسکو و اروپا وصل میشه. این یکی از طولانی ترین خط آهن جهان هست. ولی در ما در افغانستان تا هنوز خط آهن رو نداریم، ولی پروژه در دست است ولی تا هنوز اجرا نشده. و همچنان کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، هند، اینا با یکدیگر توسط خط آهن به یکدیگرشان وصل است که مسافرین کالاهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می‌ده و شهرهای بزرگ آسیا اونها خط آهن شد در زیر زمین است که او را به نام مترو هم یاد میکنند. و دومیش راه های بحری هست. ببینید کشورهای آسیایی از جمله 46 کشور که در قاره آسیا وجود داره، 12 کشور در بحر آزاد راه نداره. دیگه کشورها در بحر آزاد راه داره و اموال تجارتی و تجارتشان از توسط بحر انجام میده که بحر ارزان تر است. کشورهایی که مانند کشورهای مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اینا به راه بحری آزاد راه نداره و کمی تجارتشان با مشکل برخورد میکنن. و همچنان در راه های بحری آبنا وجود داره، آبناها و کانال ها و آبناهای جاهایی هست که یک بحیره را یا یک قسمت از آب کوچک به بحرهای بین المللی یا بحرهای آزاد در کل جهان وصل میکنه که از جمله آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز است که در اطراف قاره آسیا وجود داره و همروزه اموال تجارتی انتقال میده. و آبنای هرمز بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار داره و هزاران بشکه نفت از کانال سوئز به بحیره احمر و بحیره مدیترانه وصل میکنه و در تمام قاره آسیا و اروپا و افریقا تبادله میکنه. و آبنای ملاکا در ممالک مالزیا و اندونزیا قرار داره که ممالک شرقی آسیا را با دیگر مناطق جهان وصل میکنه. این میشه از راه های بحری. و خطوط هوایی. خطوط هوایی یکی از ارزانترین و زودترین حمل و نقل است که توسط طیاره صورت میگیره که در اواخر قرن 20 در ساختن سیستم طیاره ها خیلی کوشش شده و این سیستم طیاره ها پیشرفته شده و سهولت بیشتر است که انواع کم و با ارزش یا اموال زیاد مسافرین همه اینا را با از یک محل به محل دیگر با اسرعی وقت انجام می‌ده. یکی از خوبی های خطوط هوایی است که بسیار به سرعت است نسبت به هوایی، نسبت به راه خشک و یا و نسبت به راه آبی. طیاره یا راه مواصلاتی هوایی خیلی زودتر انجام میشه. مرسیم به جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی در بخش تقسیمات ممالک است. ببینیم که جغرافیای آسیایی آسیا چگونه است. آسیا بزرگترین قاره در کل جهان است که شامل 46 کشور مستقل دارای رژیم های یا حکومتداری های متفاوت است که در افغانستان ایرانی ایران جمهوری اسلامی برقرار است و در دیگر کشورها جمهوری های رژیم های شاهی و شیخ نشینی و متفاوت وجود دارد که در جمله ژاپن رژیم شاهی، کشورهای قطر و امارات متحده عربی حکومت شیخ نشینی وجود دارد و در فلسطین دولت خودمختار و بعضی از کشورهای دیگر قاره آسیا فدرال هستند. یعنی میشه از جغرافیای سیاسی قاره آسیا و به ادامه جغرافیای سیاسی آسیا، آسیا را نظر به جغرافیای سیاسیش به 7 منطقه تقسیم کرده. اولش خاورمیانه. خاورمیانه در جنوب غربی آسیا موقعیت داره، کشورهای عربی و ایران دش واقع است. جنوب آسیا کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش مربوط کشورهای جنوب آسیا میشه. سومش جنوب شرق آسیا است که مهمترین کشورهای اندونزیا و مالزیا است. چهارمش شرق دور است که کشورهای مهمش چین، ژاپن و کوریا هستند. پنجمش آسیای مرکزی مانند کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان شامل کشورهای آسیای مرکزی میشن. ششمین منطقه آسیای شمالی است که تنها بخش روسیه در نظر در بر میگیرد، چون روسیه بزرگترین کشور در روی جهان است و یک منطقه یک حوزه را کلا روسیه در بر گرفته. و هفتمین منطقه آسیای غربی که به نام آسیای صغیر هم یاد میشه که بزرگترین کشور یا مشهورترین کشورش کشور ترکیه هست. و در اول هم گفته بودم که در افغانستان در قاره آسیا 12 کشور است که به بحر آزاد راه نداره که از جمله افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان، کشورهای آسیای میانه، اینا در بحرها یا در ابهار راه نداره و بازم برشان مشکل است داد با دیگه مناطق توسط بحر توسط ابهار ارتباط برقرار کنند. چون اگر هوایی باشه هوایی قمت است، مترو زیرزمینی اگر باشه او مردم قدر پیشرفت نکرده که تو متروهای زیاد رو بسازه که اموالشان توسط مترو یا توسط قطع آهن انتقال پیدا کنند. تنها راهی که میمونه راهی ای آبی است که راهی آبی هم وصل است و تنها راهی که توسط سرک ها اینها انتقال یا تجارتشان انجام میتن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره آسیا، قاره آسیا منابع معدنی فراوان و بسیار زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت، گاز و انواع دیگه منابع طبیعی در قاره آسیا بسیار زیاد است که به همین علت باعث شده که کشورهای اروپایی در قرون 18 و 19 بالای قاره دیگه ممالک از جمله آسیا حمله کنند و اونها رو تحت مستعمره‌شون قرار بده که از جمله پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، اسپانیایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اینا در آسیا آمدن و کشورهای متفاوت را تحت سلطهشون به مدت چندین سال، ده ها سال تحت مستعمره خود قرار دادن که آسیا تحت سلطه انگلیسی ها بود، ولی در سال 1919 میلادی یا مطابق 1296 هجری شمسی مردم افغانستان استقلال خود از مردم انگلیس گرفتن که توسط سه جنگ متفاوت اولین کشوری بود. افغانستان اولین کشوری بود که استقلال خود از مردم انگلیس گرفت. و همچنان در وسط قرن 20 در آسیا فقط 20 کشور مستقل وجود داشت، ولی با روز به روز مردم جنبش کردن، استاد شدن در مقابل کشورهای مستعمره، کشورهایشان پس گرفتن و فعلا 46 کشور مستقل در قاره آسیا است. البته این مطابق به احصایه سال 2017 هست که حالا مثلا ما میبینیم که بعض کشورها در کشورهای دیگه حمله کرده و در حال جنگ هستن، ولی در کل 46 کشور مستقل در قاره آسیا وجود داره. و ای بودم از جغرافی صنف هفتم شما. خب بیاین یک مروری کوتاه درباره جغرافی صنف هفتم بکنیم. ما در نخست که شروع کردیم درباره چی شروع کردیم؟ قاره آسیا، درباره کره زمین شروع کردیم. چرخش کره زمین را خواندیم، خطوط را خواندیم، ارض البلد طول البلد را خواندیم و اونها که خلاص شد ما رسیدیم به بخش افغانستان. درباره جغرافیای افغانستان هر چی که معلومات بود دانستیم، همه‌اش را خواندیم، از جمله کوه‌ها، نقاط مرتفع، دریاها، اقلیم، منابع و صنایع و معادن، همه اینا را خواندیم و همچنان در بخش نفوذ، ادیان، نژاد، زبان، همه اینها را هم ما درباره افغانستان خواندیم و رسیدیم به در بخش قاره آسیا، که قاره آسیا هم جاهای جغرافیایش به شکل بسیار مشرح و بسیار خوب همه شان را خواندیم. مانند ای که در جغرافیای سنفی در مورد قاره آسیا در باره افغانستان خواندیم، کوه و ابر در مینار همه شان در قاره آسیا در باره قاره آسیا هم شون خواندیم، که مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی، همه اینها را ما در جغرافیای قاره آسیا هم خواندیم. و در قاره آسیا که هست 46 کشور مستقل وجود داره و همچنان رژیم ها یا دولتداری های متفاوت در قاره آسیا وجود داره، ادیان در قاره آسیا وجود داره هم متفاوت هست، دین مقدس اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنان بودایی و چندین مذاهب یا ادیان دیگه هم در قاره آسیا وجود داره و همچنان معادن و صنایع قاره آسیا رو خواندیم، که معادن و صنایعشون کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور در جهان از لحاظ صنعت است، که منابع طبیعی زیادی نداره ولی بازم سلفر و چند موارد دیگر صادر میکنه، ولی مواد خام در کشور خود وارد میکنه و او رو به مواد پخته تبدیل میکنه و در سراسر جهان و با فروش میرسه، که به صنعت قاره آسیا یا مخصوصا در صنعت ژاپن بسیار رول اساسی را بازی میکنه. و همچنان کوههای قاره آسیا را خواندیم. کوههای قاره آسیا کوههای زیادی بزرگ وجود داره، کوههای همالیا، کوههای هندوکوش، البرز و دیگر کوههای هست، کوههای دیگر و همچنان دریاهایی که در قاره آسیا، جزیره نماها، بحیره ها، خلیج ها، جهیل ها، همه اینها رو ما درباره قاره آسیا همش آموختیم و یاد گرفتم. امیدوار هستم که درس هایی را که خواندیم از ایشان برداشت کرده باشین و معلومات شما افزوده شده باشه، اینها را استفاده کرده بتونین، آگاهی شما بیشتر شده. اگر ما در این درس ها بسیار کم و خلاصه تشریح کردیم، شما میتونین با استفاده از کوشش و تلاش خودتان برین کتاب های متفاوت را مطالعه کنین، جاهایی که مثلا نشده، وقت نشده که ما به شما تشریح کنم، فقط برجسته سازی کردم، شما اونا رو خود شما بخونید. بازم یک بار جغرافیای سنف هفتم رو باز کنین و درسایش رو بخونید تا معلوماتی که ما کوتاه گفتیم اونجا کمی با جزئیات زیادتر برای شما میگم، ولی ما نهایت کوشش خود کردیم که هیچ چیزی باقی نمانه، بازم شما باید مطالعه خود داشته باشید. و در آخر کارخانگی شما، چهار کارخانگی، پنج کارخانگی، راه های مواصلاتی خوشکه شامل کدام راه ها هستن؟ دومی، ارزانترین و امترین راه های مواصلاتی کدام هست؟ سومی، کدام آبنا بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد؟ چهارمی، در کدام ممالک جمهوری اسلامی حکم فرما است نام ببرید؟ و پنجمی، کدام کشورها به بحرهای آزاد راه ندارد نام ببرید؟ همه اینها را انجام بدین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب و جالب را میخوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی، دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوت را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافیای صنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را.
در نخست اهداف درس ما. اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست ما می‌خواهیم برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار ما سر و کار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو می‌خوانیم. و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول می‌خوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل. جهیل آبی ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می سنجیم در موضوعات بعدی انشالله می خوانیم. و بحیره. بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج. خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده به طرح به شکل یک کاسه در یک جا جمع شده. او میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه. بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدل که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد داره که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند. کشور فنلند یک کشور یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصه ایش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی می دانید؟ خب یه به ادامه امو بخش جهیل های اروپا است. به ادامه شما می خوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر می گیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد است که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشون تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینها آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشان را بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که قاره بحیره مدیترانه هم بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردم که این را به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه، یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی زیاده که جور با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن، که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماه ها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که برنامه های متفاوت میشه، که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، اجرا و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماه های زیاد را تشکیل داده. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه، که یه بحیره های کوچک مرمره و آبنای پاسفور است و بحیره سیاه را با هم وصل میکنه، که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به یکدیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین، در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن، که بزرگترین راه حمل و نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده. و همچنان در شمال و در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار میرن، به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی، کشتیرانی، استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یک از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است، ولی در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا، و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتس است، که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم نوباد است که به نام گلف استریم یاد میکنه، که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه، که بندرهای ترونهیم، برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلسک روسیه یگانه بندرهای یک کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود دارن. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است، ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کرده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیج‌های قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده، که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود داره و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا به عنوان بندرگاه استفاده کنند، چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاد است که مردم میتونه به اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن، که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتانن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگر کشورها میبرن از اونجا اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در قاره اروپا قرار دارد، به خاطر اونا همهشان به آبهای بین المللی راه داره. و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستند. مردم به عنوان یک کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنند، اونو پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن. که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هست و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع آیدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما است، کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و برای شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، این را همه شما یاد گرفتین. موضوع آسان بود که خواندیم. ولی حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم من قسمی که در اول گفتم در آخرم برای شما میگم. ببینین جهیل آب استاده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج چیست؟ خلیج آبی از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه ای در آمده باشه که آبش استاده است و مردم به زیادتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره با عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشکی نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بحیره چی استفاده میکنن؟ بحیره ها در قاره اروپا این بحیره ها را با هم دیگه چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره اونها را با هم ولی کم خشکی هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که به راه های آزاد بین المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. خب وقت شما رو بیشتر نمیگیرم و در آخر کارخانگی شما. اول کشوری که به نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است؟ دومی کدام بحیره در شمال اروپا واقع است؟ نام او را بنویسید. سومی بحیره مدیترانه حد فاصل بین کدام بحر اعظم ها است؟ و چهارم خلیج سواحل بحیره مدیترانه را دریافت و موقعیت آن را در روی نقشه نشان بدین. درباره این موضوعاتی که خواندیم شما معلومات پیدا کنین و شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموع درسی جغرافیای ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافیای صنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافیای قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خود را شروع کنیم، یک مروری کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم ما سه قاره را تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است که ما قرار است بخوانیم. آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه‌ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی‌ها صحبت می‌کنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل‌ها و بحیره‌هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست در باره حوزه کانگو می‌خوانیم که حوزه کانگو چگونه هستند. حوزه کانگو یکی از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست، چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درخت‌های ها و میوه‌ها و انواع بوته‌ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهای وجود داره که بعد خواب زمستانه نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درختهایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو